أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. آخرین عنوانی که داشتیم ازش سخن میگفتیم استبطان و متعلق تقریر للالزام، این عنوان بود. عرض شد که در صورتی که امری که مورد تقریر قرار میگیرد متعلق تقریر، در صورتی که متعلق تقریر به خودی خود مستبطن و متضمن الزام باشد، یعنی صاحبان آن فعل، سیره و یا موقف اون رو بر خودشون واجب می دونستن، یا اون امر رو در تعاملات فیما بین خودشون به عنوان یک حجت ملزمه در نظر می گرفتند، تقریر به طبیعت الحال شامل اون الزام هم میشه، و اگر اون کار مورد تقریر قرار گرفت اون الزام هم مورد تقریر قرار گرفته، یا اون حجت ملزمه هم مورد تقریر قرار گرفته است، فلذا اون امر که امر مقرر، این برای ما هم الزامی است و یا حجت ملزمه است. سه تا مثال ذکر کنیم. مثال اول در باب اخذ به ظواهر. عرف و عقلا همواره در طول تاریخ و در همه جای دنیا تا جایی که اطلاع داریم به ظواهر کلام دیگران اخذ می کردند، ملتزم می شدند و به آن عمل می کردند، و در واقع اخذ به ظواهر را حجت ملزمه می دانستند. یعنی در مقام احتجاج و اقامه دعوا علیه یکدیگر به ظاهر کلام همدیگه استناد می کردند، و اگر در یک معامله یا عهد و پیمانی احد المتعاملین او احد المتعاهدین مطلبی گفته بود که ظهور در معنایی داشت ولی خلاف اون عمل می کرد، با اخذ به ظاهر کلام او بر ضدش اقامه دعوا می کردن. گفتن آه شما چنین چیزی رو گفتی، چنین وعده‌ای دادی، چنین قولی دادی، چنین شرطی رو پذیرفتی، ملتزم به چنین شرطی شدی، به چنین قیدی شدی، خودت اینطور گفتی. و مثلا در معامله شخص گفته بود که مثلا من در مقابل این مقدار سمن این مقدار مثمن تحویل میدم با این کیفیت، با این ویژگی ها. بعد حالا اگر شخص بعدن سمن رو که گرفت یک مثمن دیگری تحویل داد، کمن یا کیفن پایین تر بود از اون مقداری که قبلا گفته بود، اینجا علیه او اقامه دعوا میکنن، احتجاج میکنن با اخذ به ظاهر کلامش، با اخذ به ظاهر کلامش. فاطمه گفته اینطور کلامت ظهور داشت در همچین معنایی، تو الان رعایت نکردی، تو الان رعایت نکردی، این یه چیز دیگه عذاب در آمد. مثلا فرسون تو آموزه پیراهن مردانه به شما میدم در مقابل این پول، حالا اومدیم یه پیراهن بچگون داری تحویل ما، میگه نه این مردم میتونه بپوشه به سختی، میتونه، نشد که ظهور پیراهن مردانه، ظهور در این لباس بزرگی دارد، لباس بچه که پیراهن مردانه. یا فرض بفرمایید که اگر یه پیراهن میدم که بپوشی، حالا این بهتره ظهورش بدیم، چون قبلی شاید بگید صراحت دارد نسه، اما این دیگه ظهور، آقا یه پیراهنی بدیدم که بپوشی، بعد یه پیراهن بچه بشون، آقا این چیه؟ میگه خب لباس کوتاه تو لباس بدم بپوشی، من که نمیتونم بپوشم، بله قابل پوشیدن هست برای بچه من، خود من که نمیتونم بپوشم. کلامت تو ظهور داشت در این که در مقابل این پول یه پیراهنی به من میدی که من بتونم بپوشم، ولی من اینو نمیتونم بپوشم. یا لباس زنانه مثلا بدهد، یا لباس بچگانه بدهد. خیلی خوب. یا اگر کسی به ظاهر کلام متکلم اخذ نکرده بود، مورد مذمت یا مؤاخذه قرار می گرفت. مثلا اگر مولایی به عبد خودش امری کرده بود و ظاهر کلامش مشخص بود که این عبد باید فلان کار رو انجام بدهد، و اگر این عبد به ظاهر این کلام اخذ نمی کرد و عمل نمی کرد، کار دیگری انجام می داد، توجهی نمی کرد به ظاهر کلام، مولا می تونست او رو مؤاخذه بکنه که تو چرا این کار رو نکردی، در صورتی که این فقط ظهور کلام بود، فرض کنید که نصوصیت و صراحتی هم در کار نبود. اما عرف و عقلا اخذ به ظواهر و التزام به ظواهر و عمل طبق ظواهر را حجت ملزمه، حجت ملزمه علی انفسهم و علی الخصم در نظر می گرفتن، یعنی هم به عنوان منجز و هم به عنوان معذر، اینو در نظر می گرفتن، حجت ملزمتون علی انفسهم به ما انها منجزتون و حجت ملزمتون علی الخصم به ما هو معذرتون، حالا در مقام احتجاج یا منجز بر دیگری باشد بر در مقام احتجاج. خب این یک مثال بود. پس مثال اول اخذ به ظواهر. حالا اگر این اخذ به ظواهر مورد تقریر قرار گرفت، معصوم علیه السلام این رو تقریر کرد، دیگه این حالت الزامش هم درونش هست، به عنوان حجت ملزمه این رو تقریر کرده است. لذا اگر ما بگیم دلیل بر حجیت اخذ به ظواهر سیره عقلائیه ممضات است، از باب تقریر ما حجیت ظواهر رو اثبات میکنیم، اونگاه این الزام هم در درون این چی آقا وجود داره، الزام وجود داره، نه اینکه این یه اختیاریست، اینم یه گزینه‌ایست، شما میتونید به ظواهرم عمل بکنید، دلت خواست عمل نکن، نه اینطور نیست، ما ملزمیم به این معنا. فلذا اگر معانی غیر ظاهره از قرآن کریم یا روایات استفاده بشود بر اساس مشارب خاصی، فرض کنید شخص مشرب عرفانی دارد، مشرب صوفی دارد، مشرب بفرمایید که مشرب متصوفی دارد، مشرب فلسفی دارد، یا مشرب خاص کلامی دارد، یا دیدگاه های دیگری معنایی رو استفاده کنند از آیه یا روایت این که خلاف ظهور هست، این دستش خالی از حجته، یعنی او حجیتی برای این کار ندارد، فاقد حجت است، این کار او اعتباری ندارد و معنایی که استفاده می کنن اعتباری ندارد. بله، مگر که دلیل داشته باشد، مثلا میگه من دارم خلاف ظاهر برداشت می کنم، چرا؟ لوجود روایت مفسره او روایت معوله، روایتی داریم اینجا تعویل کرده از آیه شریفه را، تفسیر کرده است. من چیز کردم، من از محضرتون که رفعیت کردم از ظاهر آیه به خاطر اون روایت، به طور مثال حالا، یا از ظاهر این روایت رفعیت کردم به خاطر روایت دیگر، باید دلیل داشته باشد، وگرنه اگر دلیل نداشته باشد ما این و ظهورات عرفیه و این ظهورات عرفیه بر ما حجت ملزمه هستش. خیلی خوب، این یک مثال. مثال دوم، عمل به اخبار ثقات، عمل به خبر واحد ثقه، این هم از جمله اموری است که در عرف و در میان عقلا رواج داشته و رواج دارد، همه جایی هم هست، یعنی فی کل زمان و مکان، فی کل الازمنه و الامکنه این امر جاری بوده و مورد تقریر هم قرار گرفته. لکن عمل به خبر واحد ثقه این متضمن و مستبطن الزام هم هست، یعنی خبر واحد ثقه را عرف و عقلا حجت ملزمه در نظر می گرفتن. فرض کنید که اگر مولایی با استفاده از واسطه یا وسائطی خبری را به عبد خودش میرساند و به واسطه این اخبار مع الواسطه به عبد خودش امری میکرد یا او را از کاری نهی میکرد، ولی این عبد به این خبر واحد عمل نمیکرد. در میان عقلا و سیره عرف سابقا اینطور بوده، الان هم همینطور هستش، فرقی نمیکنه. در چنین حالتی مولا میتواند عبد را مؤاخذه کند که تو چرا عمل نکردی، و عبد نمیتواند بهانه بیاره بگه آقا تو خودت که به من نگفتی، شخصی از جانب تو به من گفت. بله، اگر بگه اون شخصی که از جانب تو به من گفت مورد اعتماد من نبود، به نظر من شخص ثقه‌ای نبود، این شخص دروغگوه، موارد مشابه هم دارد که دروغ گفته، قابل اعتماد نیست، سلام. اما اگر نه، شخص مورد اعتمادیه، شخص مورد اعتمادی است، یعنی ثقه هستش، اصطلاحا ثقه هست. در این صورت هیچ جای فرمایید که عذر و بهانه نیست، نمیتونه عذر و بهانه‌ای بیارد. نمیتواند بگوید من که به امر یا نهی تو قطع نداشتم، که صرفا یک پیکی پیغام تو رو آورد، یک راوی و مخبری خبری از تو آورد، اینها مورد پذیرش نیست. نه به وسیله اون مولا مورد پذیرشه، نه عرف و عقلا چنین بهانه هایی رو میپذیرند. خب محضر مبارکتون که بالعکسش هم همینطور، بالعکسش هم همینطور. اگر مولایی به وسیله پیکی و مخبری خبری رو به عبد خودش برای عبد خودش فرستاد که این خبر متضمن یک امری بود یا نهی بود یا بالاخره یک مسئله، و عبد طبق همین عمل کرد، بعدن مولا نمیتونه مورو مؤاخذه کنه که تو چرا اینطور عمل کردی؟ یا خودت گفتی؟ من کی به تو گفتم؟ اون پیغام آور تو، اون پیامبر تو این خبر رو برای من آورد، به من گفت تو اینطوری گفتی، و اینم شخص مورد اعتمادی بود، من به خاطر احترام تو این کار رو انجام دادم. خب حالا وقتی که این تقریر شد، وقتی این تقریر شد، این روش عقلایی و عرفی تقریر شد، اینجا دیگه این حالت الزامی و اینکه این حجت ملزمه هست، این هم مورد امضاء و تأیید معصوم علیه السلام قرار گرفته است. فلذا ما هم در امور شرعیه باید خبر واحد ثقه را حجت ملزمه بدانیم، هم به عنوان در مقام منجزیت و هم در مقام معذریت. مثال سوم استصحاب است، عمل به استصحاب. مستحضر هستید که برای اثبات حجیت استصحاب ادله متعدده ای ذکر می شود، به خصوص در این قرون اخیره عمدتا تأکید بر اثبات حجیت استصحاب به وسیله روایات، یعنی از طریق احادیث این رو ثابت می کنند، مثل اون روایت لا ینقض الیقین بالشک، با این ثابت می کنند. تا جایی که اصلا این تعبیر، اصلا این تعبیر شده است که به نوع عبارت اخرای استصحاب شده، میگن لا تنقض الیقین بالشک، در انگار عبارت اخرای استصحاب است، انگار یه همچین مفادش میخوان بیان بکنن. خیلی خوب، این یه مبناست که اصلا در قرون اخیره این رواج پیدا کرده، ولی مستحضرید که استصحاب را، حجیتش رو از طرق دیگه هم ثابت میکنن و ثابت میکردن. یکی از اینها میتونه تقریر باشد. پس علا فرض این که ما بخوایم حجیت استصحاب رو با تقریر ثابت بکنیم، خب وقتی ما نگاه میکنیم به عرف و عقلا، میبینیم که استصحاب امری است که در زندگی عرف و عقلا جاریه. اینطور نیست که ما اول بار با استصحاب از طریق نصوص شرعیه و نصوص دینیه آشنا شده باشیم، یک امر عادی در زندگی عقلا و عرف مردم هست. همیشه اینطور است که مردم در زندگی خودشون استصحاب میکنند، یعنی اگر به امری یقین داشتند و بعدن شک کردند، بنا میگذارن که اون امر کماکان باقیه، مگر اینکه یقینشون به وسیله یقین دیگری نقض بشود یا دوچار شک ساری بشون، شکی که سرایت کنه بره و اون یقین سابق رو از بین ببرن. وگرنه اگر اون یقین نسبت به حالت سابقه کماکان در جای خودش باقی باشد، فقط شک بشود که آیا اون حالت سابقه کماکان ادامه دارد یا نه، اینجا یقین رو با شک لاحق از بین نمیبرن و کنار نمیگذارن. خب این وضعیت استصحاب است در میان عرف و عقلا. چنین حالتی علل قاعده در زمان معصومین هم بوده دیگه، اون زمان هم مردم استصحاب میکردن. وقت استصحاب رو خود مردم یعنی عرف و عقلا به عنوان یک حجت ملزمه در نظر میگیرند و میگرفتند. به طور مثال اگر مولایی به عبد خودش امر بکند که این عبد به شهر دیگری، به کشور دیگری به طور مثال برود، چیزی رو بخره و برای مولای خودش بیاره، برای اینکه شبهه رو سنگین بگیریم و بهتر به ذهنمون بیاد، ما زمان رو هم طولانی در نظر میگیریم. فرض کنید زمان قدیمه 6 ماه طول میکشه تا این عبد بره و برگرده. حالا فرض کنید دیگه، خب یه زمان کاملا مناسبی باشه برای شک کردن، یک جای شک داشته باشه، دقیق میکنید چه اتفاق، این بره 3 ماه تو مسیر بره، اونجا 2-3 روزی باشه، خریدشو انجام بده، دوباره مثلا همین مدت زمان برگرده بیاد، حالا 6 ماه یا بیش از 6 ماه طول کشیده و حالا برگشته آمده. حالا که آمده میگد که آقا آیا عبد، آیا مولای من هنوز زنده است که من این کالا رو برام تحویلش بدم، یا نه مرده و من باید تحویل ورثش بدم؟ چرا؟ فرض کنید شک او زمینه هم دارد، یا مولا دچار کبر سن بوده، یا اینکه در این ایامی که اون نبوده حالا آمده خبردار شده، سیل آمده یا طوفان آمده، زلزله آمده، عده‌ای کشته شدن، جنگ شده، عده‌ای کشته شدن، خب بگه لعل مولای من هم جزء کشتگان باشد و از دنیا رفته باشد. یا اینکه نه نمرده، ولیکن خب 6 ماه گذشته، لعل جای مستأجر بوده، خونش عوض شده رفته جای دیگر، یا نه خونه رو فروخته رفته جای دیگر خرده، دیگه آدرسش عوض شده، یا چه بسا اصلا دیگه تو این شهر نباشد، یا چه بسا دیگه در این کشور چه آقا نباشد. یعنی در همه این امور شک بکنند. یا اینکه نه مولا زنده است، هنوزم در همون نشانی قبلی حضور داره، لکن دیگه طالب این کالا نیست، اون وقت نیاز داشت، الان دیگه چه کاربردی داره، چه خاصیتی دارد الان یه همچین چیزی؟ از منظر مبارکتون که گاهی اوقات افراد یه سنی ازشون گذاشته، یه موقعیتی پیدا کردن، بعد مثلا رفته دیدن یک عم خانومی، خاله خانومی، یک مادر بزرگی، مثلا فرض کن خیلی قدیمی نا، بعد اونجا حالا این آقا بالا بخواد شخصیت شده، میگه یادت میاد تو بچه بودی مثلا به چی علاقه داشتی، چی ها دوست داری، هنوزم دوست داری یا نه؟ حالا این سرخ و زرد میشه، خجالت میکشه، خب بابا حالا ما بچه بودیم چیزایی دوست داشتیم به اختلاف سن نبود دیگه، الان که دیگه معنا نداره که تو آبرو برای جلوی جمع بردی که قد من چرسو کنم. چرا چه چیزی سرسو خدتون که وقتی میگم یه آقای یکی از روحانیون بله در یک کشوری ایشون از دنیا رفته بود، پسری داشت، پسرش هم معمم بود، در همین قم درس میخوند اینا، من اونجا بودم، از دنیا نرفته بود، از اون کشور اخراجش کردن روحانی محترم رو، عرض منظرتون که هر تقدیر، بعد من به مردم اونجا گفتم، شیعیان گفتم که حالا اشکال ندارد ایشون اخراج کردن، ولی پسرش هست، با پسرش تماس بگیرید، از قم بیاد اینجا و از بعد این عالم شما بشه. گفتم نه ما این کارو نمیکنیم. گفتم چرا؟ گفتن آخه ما دوران بچگی و نوجوانیشو دیدیم، اصلا حتمی که نمیتونیم پشت سر یه آدم نماز بخونیم، مثلا نمیتونیمش اعتماد بکنیم، حالا این بچه چه میکرده در دوران بچگیش فقط خدا میدونه. گفتن نه نه ما نمیتونیم، دیدیم بچگیاشو، دیدیم که چه کارا میکرد. حالا به هر تقدیر اینجور میگه آه من 6 ماه قبل دندونم درد میکرد، گفتم برو دارو برام تهیه کن، تو 6 ماه بعد دارو آوردی، دندون کندم انداختم دور، دندون درد ندارم، تموم شد. این دارو برای مادرم میخواست، اون مرد بنده خدا دیگه، اصلا من نمیخوام شک بکنن آیا مولا هنوز طلبش بر جای خودش باقیه، هنوز میخواهد یا نمیخواهد. خب بر اساس این شکوک نرود و این کالا رو به مولا تحویل ندهد، نکنه این کار. حالا آیا این اعذار مقبول عند المولا هست؟ آیا مقبول عند العرف هست؟ عند العقلا نه، خیلی طور نیست. یعنی اگر مولا او رو ببیندش، حالا اتفاقا ببینم یا چی شد تو پس؟ این همه من به تو پول دادم بعد بری خرید کنی بیاری فلان طرفا، بعد شروع کنه این موارد گفتن، بگه من نیوردم برای شما به خاطر اینکه اینا بود، فکر کردم شما مردی یا نمیخوای یا آدرست عوض شده یا فلان، آیا این اعذار رو از اون میپذیرند یا نمیپذیرد، نه مقبول نیست. هیچ کدوم از اینها مورد پذیرش نیست و اون مورد مذمت است، هم در از دید این مولا هم از دید مردم. میگن این انسان یا مجنون است یا قصد خیانت در امانت و سرقت داشته و حالا فقط میخواسته بهانه بیاره. بر اساس عرف و سیره عقلا این شخص موظف است در صورت بروز چنین شکوکی استصحاب بکنه، هم استصحاب حیات مولا، هم استصحاب خواست مولا و هم استصحاب وجود مولا در همون نشانی که سابقا در اونجا زندگی میکرده است. و این استصحاب حجت ملزمه است. بر اساس استصحاب مولا میتونه او رو مؤاخذه کنه، میگه تو حق نداشتی این شکوک رو در نظر بگیری و اون یقین سابقت رو به حیات من، به خواست من، به نشانی من کنار بگذاری، باید می آوردی و تحویل می دادی. بله، اگر یقین حاصل می شد برای تو که من از دنیا رفتم، می آمدی به همون نشانی، می گفتن از دنیا رفته است، خب بله می رفتی به ورثه من تحویل می دادی، یا نشانی من عوض شده، می گفتی آقا آدرس شما رو بلد نبودم مثلا، اما حق این کار نداشتی. پس استصحاب اینجا حجت ملزم است. حالا این اصلا مولا نسبت به عقل، شما برعکسش می تونید در نظر بگید که حالا دیگه من نمیخوام وقت رو بگیرم. پس عمل و اخذ به استصحاب یک امر عقلایی بوده، امر عرفی بوده، به عنوان یک امر الزامی، نه به عنوان یک امر اختیاری. عمل به استصحاب یک امر اختیاری نبوده، بلکه یک امر الزامی بوده و حجت ملزمه هم بوده. و همین معنا، همین استصحاب مورد تأیید و تقریر معصومین علیهم السلام هم قرار گرفته است. پس الزامی بودن و حجت ملزمه علی الخصم بودن و این که قابلیت احتجاج داشته باشد عند المخاصمه، اینها همه موردش امضای شریعت واقع شده است. چرا؟ چون استصحاب در درون خودش مشتمل بر این امور هم بوده است. خیلی خوب، هذا آخر کلامنا در باب تقریر المعصوم علیه السلام. البته میدانید اینجا میشه باز اطاله کرد، منتها دیگه اون مقداری که ما لازم و ضروری میدانستیم در باب تقریر المعصوم این مقداری بود که خدمت سروران خودمون عرض کردیم. به خصوص این نکته اخیری هم که گفتیم، جلسه قبلم تاکید کردیم، این جلسه هم تاکید میکنیم که نکته مهمی است که این خود متعلق تقریر آیا خودش متضمن یک حکمی هست، یک الزامی دارد یا الزامی ندارد، این نکته مهمی است که در اینجا بحث بشود. اما عنوان بعدی که الان چند دقیقه فرصت داریم این رو هم لااقل سر بحث رو خدمتتون عرض بکنیم، تقریر القرآن. گفتیم که ما تقریر رو تقسیم میکنیم به دو قسمت، تقریر المعصوم، تقریر القرآن. البته تقریر القرآن یه بحث طویل و زیلی است، خاصتا این که چون سایرین مطرح نمیکنن و این از اختصاصات همین درس است که این در مطلب مطرح میشه، لعل على عاتقنا ان نفصل و نطيل في البحث، ولكن نه این کارو نمیخوایم بکنیم. اصل بحث رو، اصل فکره و اصل اون اندیشه و دیدگاه رو سعی میکنیم طرح بکنیم. یه مقداری از اطاله مربوط به ذکر امثله و توضیح امثله و تبیین امثله است، این رو دیگه ازش صرف نظر میکنیم، فقط اشاره خواهیم کرد انشاءالله به بعضی از مثال ها، دیگه مفصل وارد مثال ها نمیشیم چون خودش شاید چند هفته طول بکشه اگر بخوایم اطاله کلام بکنیم. حالا مبالغه، شاید چند هفته مبالغه باشه، ولی فکر میکنم حداقل 10 جلسه گمانم این هستش با توجه به تجربه سابقی که داریم، حداقل 10 جلسه رو بخواد. سعی میکنیم کمتر از این مقدار، مثلا 9 جلسه دیگه انشالله سعی میکنیم بحثو ببندیم دیگه، خیلی طولانی نشود. خیلی خوب، یه مقدمه ای باید ذکر بکنیم که این رو شما تحت عنوان تعریف و تقریر القرآن در نظر بگیرید، که این در واقع معرفی تقریر القرآن باشه. وقتی بحث از تقریر در مقام استنباط احکام مطرح میشه و به تقریر اشاره میشود، فقط تقریر المعصوم علیه السلام به ذهن خطور میکنه که این تقریر در کنار قول و فعل در کنار قول و فعل معصوم علیه السلام در مجموع یک قسمی از اقسام سنت است، قسمی از اقسام سنت معصومین علیه السلام به شمار میاد. محضر مبارکتون که اما سکوت تأییدی که از اون ما به عنوان تقریر نام میبریم، این فقط در سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام قابل مشاهده نیست، بلکه در موارد متعددی قرآن هم به حکایت اقوال، افعال و آراء اشخاص یا اقوام گذشته و یا پیروان شرایع قبلی پرداخته، بدون این که بلا فاصله و در همون سیاق یا در آیات و سور دیگری از اون اقوال، افعال و آراء مذمت بکنه و یا حتی در مقام ذم و نکوهش به نقل اونها بپردازه. مطلبی رو نقل کرده، مسکوت عنه رها کرده، هیچ مذمتی ندارد، نکوهشی ندارد، اشکالی ندارد، قرینه ای در کار نیست، نه قبل از این قرینه ای بوده نه بعد از این قرینه ای هست، سیاق سیاق نفی نیست، سیاق سیاق مذمت و نکوهش نیست. دقت میکنید در آیات دیگر از قرآن کریم هم هیچ مطلبی علیه این گفته نشده است، علیه این اصل، این مثلا نکته که حالا این همچین قولی باطله یا همچین فعلی باطله یا یه همچین عقیدهی باطله است، فقط نقل کرده. در چنین صورتی ما عرض بکنیم محضر مبارکتون که این از قبیل تقریر القرآن به شما بده. البته تقریر القرآن در قسمت متعلقش ما انشاءالله اشاره خواهیم کرد، در بحث موارد تقریر القرآن و متعلقات در القرآن اونجا اشاره خواهیم کرد، بازم مواردی وجود دارد، اما به شکل کلی اگر بخواهیم بگیم این طور هستش. در حقیقت ما در حقیقت اینجا نکته‌ای که می‌خوایم بگیم این استش که مسیر مهم دیگری که برای بهره‌گیری حد اکثری از آیات قرآن در عملیات استنباط و تفقه وجود داره و مع الاسف مورد غفلت بسیاری واقع شده، تقریر القرآن است. این که عرض میکنه مورد غفلت بسیاری، از این جهت که نمیخوایم نفی بکنیم موارد اندکی که علمای ما در طول تاریخ در ضمن ابحاثشون از تقریر القرآن استفاده کردن، ولی اینکه عین این تعبیر رو به کار نبرده باشن، ولیکن از اصل مطلب استفاده کردن. میشود گفت که خطاباتی که در قرآن کریم وجود دارد اینها به دو دسته تقسیم میشن، یک خطابات مستقیم، دو خطابات غیر مستقیم. معمولا در عملیات استنباط و تفقه بیشترین توجه به خطابات مباشر قرآن هست، در حالی که با استفاده از تقریر القرآن علاوه بر خطابات مباشر زمینه بهره‌گیری از خطابات غیر مباشره قرآن کریم هم فراهم میشه. تقریر القرآن یعنی قرآن کریم افعال، اقوال، بله حالا افعال هم اشکال نداره، اقوال، افعال یا آراء و عقاید شخص، اشخاص، اقوام و یا اتباع یک دین و شریعت رو مورد اشاره قرار بده و همچنان که عرض کردیم هیچ قرینه سابقه یا لاحقه اهم از قولی یا مقامی بر رد و انکار اون نیاره. بنابراین عدم وجود قرینه بر رد به معنای تأیید، امضا و تقریر اون مطلب به وسیله قرآن شناخته می شود. با این بیان می شود گفت اگر تقریر القرآن مطرح نشه و فقیه تنها به خطابات مستقیم قرآن اکتفا بکنه، خودش رو از بخش قابل توجهی از آموزه‌های قرآنی و تعالیم قرآنی محروم کرده. استفاده از تقریر القرآن یک اختیار و انتخاب نیست که کسی بگوید که نه من نیازی ندارم، احتیاجی ندارم، نمیخوام استفاده کنم. نه، اگر ما بدانیم این هم قرآن کریم بخشی از مفاهیم مورد نظر خودشو در قالب تقریر بیان کرده است، ما حق نداریم از این استفاده نکنیم، حق نداریم چشم پوشی بکنیم. وقتی گفته می شود که یجب علی الفقیه الفحص به قدر طاقته و استطاعته، بخشی از این فحص هم همین فحصه، فحص از اموری که مورد تقریر قرآن قرار گرفته. شما میگید قبل از این خب فقهای ما توجه به این معنا نداشتن، لذا از این استفاده نکردن. علا فرض اگر اینطور باشد، علا فرض لو کننا فرضنا که اینطور باشد، توجه نداشتن و استفاده نکرده باشن. گرچه ما با این فرض مخالفیم، معتقدیم که فقها اتفاقا استفاده هم کردن، گرچه موارد استفادهش اندک بوده و احیانا نام نبردن، ولی میشود پیدا کرد. حالا تتبعی اگر انسان بکنند میتواند پیدا بکنه. ولی در این حال لو کننا فرضنا که فقها از این غفلت کرده باشن، خب خیلی خوب، این حجتی برای ما نیست که ما هم غفلت بکنیم، چون دیگه اونا غفلت کردن، لکن ما داریم تغافل میکنیم دیگه. حالا که ما فهمیدیم، که حالا که فهمیدیم حق نداریم این رو کنار بگذاریم و از این استفاده نکنیم. شما مطلبتون بفهمید.
چون که فرمودن تغییر قرآن
دست در
مقام بیان بودن
مفروغ منه، خب حاجا اینا بحث بعدی دیگه، ما همه بحثا که همین الان تو مقدمه نمیخوام بگم.
چون که ما چارچوب کلی فرمودید که ازش در قرآن برداشت میشه، این
چارچوب
کلی این جایگاهی
نداره. عرض میکنیم آقا، اون تو شرایطش آقا میرسیم، عرض میکنیم، توضیح میدیم، نگران نباشید، بهش میرسیم. دقت میکنید چه ارزم، چون مطلب از قبیل بله خیر نیست. بعضی سوالات اینه که بله یا خیر، مثلا تو نه، بعد توضیح بدیم جای خودش جز عنوانمون هست، بهش میرسیم جان، نگران نباشید ان شاء الله. حالا یا فردا یا پس فردا نمیدونیم. عرض محضر مبارکتون، دعا کنید کسی از دنیا نره، روزهای آینه تعطیل نشه، وقتی از خواهد که بلالت ما از دنیا بریم مهم نیست، ولی اشخاص مهم باشن که محضر مبارکتون. که خب برخی از موارد بهرهگیری از تقریر القرآن در قرآن کریم، ما موارد متعددی رو داریم. من الان نمیخوام به موارد بپردازم، فقط برای اینکه یه مقدار ذهنمون روشن بشه و از ابهام کلی خارج بشه، من به برخی از این موارد فقط به عنوان مثال اشاره میکنم. فرض بفرمایید که تقریر القرآن نسبت به مقصد، این موضوع خیلی حساسه، اینو ازش شروع کنیم. تقریر القرآن نسبت به فعالیت‌های اجتماعی بانوان در داستان ملکه سبع و دختران شعیب، حالا این به چه نحوی، با چه کیفیتی، با چه جزئیات و تفاصیلی، در جای خودش باید بررسی بشه، اما فی الجمله اصل مطلب هم در داستان ملکه سبع و هم در داستان دختران شعیب. خب میگید ملکه سبع که آقا این که اصلا زن کافره ای بوده، چه ربطی دارد؟ حالا بعد در تقریر القرآن همین نکات اتفاقا استفاده میشه. یا شرایط و کیفیت عقد و مهر در داستان ازدواج دختر شعیب با موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، چه شرایط داشته، حق چه شرایط داشته باشد، مهر چه شرایط داشته باشد. یا جواز ساخت مسجد و زیارتگاه بر روی قبور در داستان اصحاب کهف، یا همکاری با سلطان جائر در شرایطی خاص در داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام که با سلطان جائر همکاری کرده است، عدم اظهار تواضع در پذیرش مسئولیت و برای انجام وظیفه، باز در داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام که اصلا جای این نیست، جایز نیست، شما تواضعا بخواید مسئولیت کنار بگذارید، وظیفه رو کنار بگذارید، تواضع چیه، وظیفه رو انجام بده، نه من لایق نماز ظهر نیستم، دیگران نماز کن، چی میگی، وظیفت باید انجام بدی. دقت میفرمایید، باز اینم عدم کفایت حقانیت و صداقت در رساندن پیام حق و لزوم بهره‌گیری از عوامل ظاهری در داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، تأیید ضمنی جواز قرار دادن قنطار و مال عظیم به عنوان مهریه، باز این در قرآن کریم به عنوان تقریر استفاده میشه که میشه قنطار و مال عظیم رو به عنوان مهریه قرار داد. حالا نگید آن چیز خوبی نیست، حالا خوبه یا بده، بالاخره این جوازش رو از قرآن میشه با تقریر استفاده کرد. جواز دعا و درخواست حاجت به صورت دعاها و درخواستهای مختلفی که از سوی افراد گوناگون صورت گرفته و در قرآن کریم نقل شده و تأیید اجمالی معارف و مطالبی که در اون ادعیه و درخواستها آمده است و موارد دیگری از این قبیل که صرفا اینجا الان به عنوان مثال ما ذکر کردیم و می شود احکام متعددی رو از همین تقریر القرآن استفاده کرد. خب اینجا البته یک بحث این است که اصل تقریر القرآن رو متوجه بشیم که اجمالا فکر میکنم که این شناخت حاصل شده، چون رفقا از قبلم که این بحث رو از ما شنیدن، الانم که عرض کردم خدمتشون تا حدودی مطلب اجمالا مطرح شد. بعد از محضر مبارکتون که ما به اهمیت تقریر القرآن و ضرورتش که باز الان اشاره کردیم، ضمن این به اینم که عرض کردیم، مطلب مهمتر از همه اینها سه تا چیز هست. یکی مبنا تقریر القرآن و حجیته، دو شرایط و تقریر القرآن که سوال برادرمونم بود، سه متعلق و تقریر القرآن که چه اموری متعلق تقریر القرآن واقع میشن، که انشاءالله سعی میکنیم در یکی دو روز آینده انشاءالله این موارد رو عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.